قسمتی که فرمود وعلم ان اختلاف صور الموجودات و تباین صفاتها و تضاد احوالها آیات عظیمه لمعرفت بطون القرآن و انوار جماله و اشعت آیاته. فرمات اختلافی که در صور موجودات میبینیم، انسان یک لحظه فکرش رو دوران بده، سیران بده در عالم و اختلافی که در موجودات هستن، یعنی به فرموده آقا جان دفتر وجودی هر موجودی رو دانسته ورق بزنیم، به دقت نگاه کنیم به اون موجود، گویا که تا به حال چنین موجودی ندیده این، یعنی نگاه بدوی داشته باشیم به عالم. تصور کنیم ما به یک بار آفریده شده ایم و هیچ چیز تا به حال ندیده ایم، بعد نگاه کنیم به این عالم، آب تا حالا آب ندیده ای، این چیه که داره روی زمین به این صورت حرکت میکنه؟ سنگ، خاک، گیاه، علف، کبوتر، حیوان، انسان، آسمان، باد، اکسیژن، نور، هیچی ندیدی. وقتی که به اینها نگاه میکنی میبینی چه عالم عجباً در عجبیه. اگر کسی نگاه بدوی داشته باشه به عالم، یعنی تمرین کنه این کار رو که به هر شیئی که نگاه میکنه فکر کنه دفعه اولشه که میبینه. شما اگه دفعه اولتون باشه پرنده ببینی، یه چیزی در آسمان داره حرکت میکنه، چقدر متعجب میشی. اگه دفعه اولت باشه که آتش میبینی، چقدر حیرت میکنی. دفعه اولت باشه که آب میبینی، چقدر حیران میشی. دفعه اولت باشه که انسان میبینی، چه حالتی بهت دست میده. یعنی یک حالتی به انسان دست میده که اصلا وحشت دهشت میگیره شو از این نظام دلربای عالم، و بعد خداوند رو متجلی میبینه در عالم. و این اختلافی که در انواع و اقسام موجودات مشاهده میکنه، سعی کنید نگاهتون بدوی باشه به عالم. هر چیزی رو که میبینی انگار دفعه اولت داری میبینی، چون شیء عجیب اون چیزیه که ما تا به حال ندیده باشیم. مثلا قدیم اگر موبایل میدیدن چقدر وحشت میگرفتشون، و اصلا این چیه، صدایی ازش بیرون میاد، اونور کره زمین داره آهسته حرف میزنه، من اینجا دارم میشنوم، ولی چرا ما میبینیم تعجب نمیکنیم؟ چون از بس دیدیم. حالا موجودات رو هم چون از بس دیدیم عادت کردیم، و الا تمام این عالم معجزه است. معجزه چیه؟ معجزه یک چیزی بر خلاف عادت جریان این عالم. اگر یه گیاهی بود که از زمین سبز میشد میامد بیرون، میشد مار، شما میدیدید از اولیش تعجب نمیکنید، میگفتید خب باید اینجوری باشه اصلا. ولی چون چنین چیزی نیست، حضرت موسی عصا رو میندازه میشه مار، یه مرتبه میگن این چیه، معجزه است. اگه یه درختی ببینن که ریشه‌هاش بالاست، ساقش تو زمینه، میگن چه چیز عجیبیه. خب ببینم اگه ریشه هاش تو زمین باشه ساقش بالا باشه عجیب نیست؟ همه چی عجیبه، منتها به چشم عجب نگاه نکرده ای بهش. به خودت به چشم عجب نگاه کردی؟ انگشتای من چیه؟ دست، در سر دست انگشت، همین دست انگشت تو فقط فکر کن چه حرکتهایی میتونه کنه، چه کارهایی میتونه انجام بده. همین انگشتان خودتو فکر کنی اصلا حیرت میگیره تو. به خودت نگاه کنی، خودی که همیشه باهاته ولی هیچ وقت نگاهش نکرده ای از روی عجب. و خدا رو در همه جا مشاهده میکنی، به شرطی که به چشم بدوی نگاه کنی به عالم. و الا هر چیز عجیبی رو انسان زیاد ببینه دیگه عجیب نیست براش، چون به نگاه عادت نگاه میکنه. اینکه عرفا میگن از این عادت باید به در بیاییم، یعنی همین عادات رو کنار بذاریم، تشنه میشیم، آب میخواییم. تشنگی چیه؟ از تشنگی چی به من دست میده؟ آب چیه؟ نگاه کردن چیه؟ دیدن چی اصلا؟ و بعد یه سوالایی برای انسان پیش میاد که دیگران میخندن بهت، یعنی حرفا چی داری میزنی؟ چون اونها نمیفهمن، اونها درک نمیکنن این حالات رو. سلام. اونها درک نمیکنن. به اختلاف صور موجودات در عالم نظاره کنید. آیه قرآن می فرماید افلا ینظرون الی الابل، آیا به شتر نگاه نمی کنید؟ کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. به شتر نگاه نمی کنید، به آسمان نگاه نمی کنید، به زمین نگاه نمی کنید، به کوها نگاه نمی کنید. بابا هر جایی که نگاه کنی خدا رو میبینی، هر جایی که نظر کنی، نظر نه این که نگاه بندازی، نظر کنی، نظر یعنی فرو بری درش. بصیرت به خرج بدی، بعد میبینی که این عالم اشعات جمال و جلال الهیه، این عالم کتاب الهیه که به قلم الهی نگارش شده و میشود، دم به دم این قلم داره رقم میزنه در صفحه عالم. یه گل پژمرده میشه میریزه، گل دیگه‌ای به وجود میاد. این گلی که داره به وجود میاد کی داره اینو صورتگری میکنه؟ خلاق عالم، اسم المصور، همین الان داره صورتگری میکنه. شد من و شما رو کی صورتگری میکنه؟ همین الان ها، نه اینکه بگیم یه روزی صورتگری کرده ما رو. همین الان دم به دم اسم مصور داره ما رو صورتگری میکنه. اون گرگ رو به اون صورت کی صورتگری کرده؟ شیر رو، پرنده رو، مگس رو، پشه رو، میکروب رو، ویروس رو، اینا موجود این عالم هن، جنود الهی هن اصلا. ملخ رو نگاه کن به عالم، ببین این عالم چجور صفحه نگارش حقه که رقم داره میزنه خداوند در این عالم. خداوند داره نقاشی میکنه، صورتگری میکنه. اسم المصور، هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که شما رو صورتگری میکند در رحم ها. یه رحم، رحم مادره که در اونجا صورتگری شدیم ما، یه رحم هم این عالمه که داریم اینجا صورتگری میشیم. بعد از اینجا به یه رحم دیگه میریم، برزخ، اونجا هم یه رحمه. هو الذی یصوروکم فی الارحام، ارحام یعنی رحمها، در رحمها شما رو صورتگری میکنه، در رحمها شما رو صورتگری میکنه. خب اون کسی که داره صورتگری میکنه کیه؟ اسم المصور، خداوند سبحان داره این عالم رو به احسن وجه نگارش میده. منتها اگر انسان ببینه، کافر نباشه، کافر اون کسی که پوشش داره، نمیبینه خدا رو، خداوند رو نمیبینه در این مظاهر، در این مجالی. حالا میفرماد اختلاف صور موجودات و تباین، تباین یعنی بینونت، متفاوت بودن، تباین صفات و تضاد احوالشون. آب و آتش ضدن، سرما و گرما ضدن، بلندی و پستی ضدن، خشم و غضب و محبت ضدن. تضادی که تو این عالم هست، تباینی که هست، تفاوتی که هست، و چه خبره تو این عالم، چه خبره. و با تمام این تضاد و با تمام این تباین چه نظمی حاکمه بر این عالم. از همون مولکول اتم که اگر یه ذره از مسیر خودش منحرف بشه میشه انرژی هسته‌ای، گرفته تا برسیم به کهکشان ها نظمی که در وجود منه، در وجود شماست، در اون پشه، در اون مورچه و تا موجودات دیگه، چه نظمی اینا کنار هم چیده شده. این متضادات، اینایی که ضد همه، تو وجود ما هم آب هست هم آتش. گرمای وجود تو چند درجه است؟ 37 درجه. گرمای گرما از کجاست؟ 37 درجه گرما آتش دیگه، که اگر این آتش در وجود تو خاموش بشه میشی میت. آب هم در وجودت هست، خاک هم در وجودت هست، نور هم در وجودت هست، نه در تو، در همه حیوانا. موجود کعی من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چه آیاتی در آسمان و زمین هست که اینها برش مرور میکنن ولی اعراض میکنن ازش. چی هست که آیت خداوند نباشه؟ چی هست که خدا رو به ما نشون نده؟ برای اینکه به باطن قرآن برسی، چون این عالم چیه؟ این عالم کتاب الهیه، این عالم قرآن مبسوطه. قرآن رو باز کنی میشه این عالم، جمعش کنی میشه این قرآن، اجمال میشه قرآن، مبسوطش میشه این عالم. مگه در قرآن نمیگه و شمس، قسم به خورشید، خب خورشید هست در بیرون دیگه، و القمر و نجوم، انسان و العصر، این هایی که داره میگه از کجا تو این عالم رو داره میگه دیگه. و اون چی که از حوادث و وقایع داره تو عالم پیش میاد همه در قرآنه، همه در قرآنه. و این قرآنه که داره پیاده میشه در این عالم و میشه این عالمی که ما میبینیم. بله، که اگر به موجودات نگاه کنیم، وقت اینا از کجا آوردن این کمالات رو؟ هر موجودی کمالاتی داره دیگه، قدرت داره، علم داره، محبت داره، زیبایی داره، جمال داره، کمال داره. از کجا آوردن اینا؟ مال خودشونه؟ نه. پس کی به اینها عطا کرده؟ آن را که ز خود وجود نبود، او را ز کجا جمال باشد؟ او را ز کجا کمال باشد؟ کسی که وجود مال خودش نیست، کمالات وجود چجور مال خودش باشه؟ اگه زیبایی در عالم میبینیم، زیبایی حقه. علم در عالم میبینیم، علم حقه. نظم میبینیم، نظم حقه. و اصلا اگر وجود در عالم میبینیم، وجود حقه. خداوند گفتیم یه چیزی نیست جدا. تصور کنید یه نوری تو آسمونا آسمان هفتم گرفته نشسته، همه عالم شعاع جمال حقه، تجلی و بروز کمالات حق و اسماء حقه. فرمود قوله ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. وذر الذین یلحدون فی اسمائه. می‌فرماد برای خداوند اسماء حسنا، حسنا یعنی چی؟ زیبا. برای خداوند اسماء حسنایی است. فدعوه بها، خداوند رو به اون اسماء بخوانید. این یه قسمت. قسمت دوم، وذر الذین یلحدون فی اسمائه، و رها کنید کسانی را که الحاد دارند در اسماء خداوند. یک معنا از اسماء الله انسان کامله، که انسان کامل مظهر تمام اسماء الهی و علم آدم الاسماء کلا. لذا در ذیل این روایت داریم نحنو والله الاسماء الحسنا التي امر الله ان يدعوه بها. میگه ما این اون اسمایی که خداوند شما رو امر کرده که خدا رو به واسطه ما بخوانید. و رها کنید، و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید اون کسانی رو که الحاد دارن، کفر دارن، کفر میورزن نسبت به اسماء خداوند، این نسبت به انسان کامل، نسبت به امام. این یک معنا. اما یک معنا که اونها خب مظهر اتم اسماء هست، اما یه بحث دیگه اون که همه عالم ظهور اسماء الهیه. در دعای کمیل میخونیم که و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که پر کرده است ارکان همه اشیا را. همه عالم تجلی اسماء الهیه. اسماء که میگیم اسماء لفظی رو نمیگیم ها، این رحمان و رحیم و ستار و غفور و اینایی که ما میگیم و مینویسیم، اینا لفظیه. اینا یه حقیقتی دارن که از اون حقایق اسماء هستن که تجلی کردن در عالم. مثل اینکه میگیم دریا و مینویسیم دریا، این لفظه، اما دریا یه حقیقتی داره، توش نهنگ، کوسه است، طوفان داره، گرداب داره، ماهی داره. اسما هم اینجوری هست، یه اسمی که ما به زبان جاری میکنیم، یکی اون حقیقت اون اسم الهی که همه عالم رو پر کرده. و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، هر چیزی رو که میبینی مظهر اسماء الله، حتی جهنم، حتی شیطان، حتی کفار، اینا مظاهر چی هست؟ مظاهر اون اسماء قهر، اسماء جلال، اسماء قهر. و مؤمنین مظاهر جمال هست، مظاهر لطف هست. و انسان کامل مظهر اسماء الحسنا است، فوق جمال و جلال میشه. هر موجودی رو که میبینی مظهر اسماء. خب دنبالش میفرماد وزر الذین یلحدون فی اسماء، رها کنی آن کسانی را که الحاد دارن در اسماء الله. کیا الحاد دارن؟ کجروی دارن در اسماء، چون دستور قرآنه به ما میگه اونا رو رها کنید. کیا رو باید رها کنید؟ باید بشناسیم تا رهاشون کنیم دیگه. کیا هستن که یلحدون فی اسماء؟ اصلا بگو کیا هستن که جزء اینا نیستن، کجروی در اسما ندارن. باز که بشه میبینی که ای بابا کی هست که اصلا جزء اینا نباشه. کجروی در اسما، این مسئله اسماء الله خیلی مهمه. ببینید یهود، نصارا، مسلمین، زرتشتیا، زرتشتیای حالا اون باستان که موحد بودن، و خیلی ها دیگه قائل به یک خدا هستن. همه میگن یه خدا هست. خب اما قضیه به همین جا ختم میشه، قضیه به اینجا تموم میشه. هم که بگیم یه خدایی هست اینجا، پس چی میگه؟ میگه رها کنان کسانی را که در اسماء خدا الحاد میورزن. این که خدا هست و معرفت به اسماء یه چیز دیگه است. معرفت به خداوند از حیث ذات، که ذاتی از این عالم آفریده یه روزی، این یه چیزه. بحث معرفت به اسماء الله یه چیز دیگه است. چیه بحث معرفت به اسماء؟ اینه که این اسماء خداوندی که در عالم ظهور کرده، اسماء خداوندی که در عالم بروز کرده، لذا همه عالم مظهر اسماء خدا. هر حیاتی که از حیات حقه، هر قدرتی که از قدرت حقه. آیه قرآن در اواخر سوره فرقان، خوب دقت کنید، می‌فرماد و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن، موقعی که با آنها گفته می شود سجده کنید برای حضرت رحمان، قالوا و من رحمان، میگن رحمان چیه؟ انسجدوا لما تأمرنا و زادهم نفورا، یعنی آیه سجده کنیم به چیزی که تو ما رو دستور میدی به او، و نفرتشان افزوده میشود. اینجا یه سؤالی مطرحه و اون اینه که اینها الله رو میشناسن، الله رو میشناسن، که آیه قرآن میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. اگه از اونا بپرسی چه کسی آفریده است آسمان ها و زمین را، هر آینه میگوین الله آفریننده آسمان و زمین است. پس اینا الله رو میشناسن ها. پس چرا میگن و من رحمان؟ رحمان چیه؟ رحمان رو نمیشناسن. چرا؟ چون جزو کسانی هن که یلحدون فی اسماءه، در اسماء الحاد دارن. رحمان رو نمیشناسن یعنی چی؟ رحمان چیه؟ رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه اشیا رو فرا گرفته، این تجلی رحمان. اینها اینو نمیفهمن. یه الله قائل هستن که خدا رو خدایی که عالم آفریده، ولی اون رحمانی که این رحمتش سعه داره در عالم، سریان داره در عالم، همه عالم ظهور این رحمته، اینو نمیفهمن. بزا میگن و من رحمان، رحمان چیه دیگه؟ اینجاست فرق بین موحد و غیر موحد. به الله خیلی قائلن که این عالم یه خدایی داره، همه قائلن، از من کسی از قائل نباشه. اونا هم که مادی هم بالاخره یه مبدعی برای این عالم قائلن، بر اساس فطرتشون میگن یه انفجار اولیهی بوده، او مبدع عالم، یه انفجار. حالا این انفجار چی بوده؟ چی منفجر شده؟ خیالات میزدن برای خودشون دیگه، چی بوده که منفجر شده؟ انفجار کی به وجود آورده؟ بر اساس چی انفجار صورت گرفته؟ اونا هم یه مبدعی قائلن. اگه به این مبدع باشه، بحث در اسماء الله که اون سریان رحمت الهی رو ببینی در عالم، که نگن و من رحمان، رحمان چیه؟ چیزی که همه مردم الان مسلمان هم همینجور قائلن دیگه. کی عارفه به اسماء اللهه؟ کی علم و معرفت داره به اسماء الهی؟ ما روزی میخوریم، رزاق داره روزی میده به ما، صورتگری داریم میشیم، مصور داره صورتگری میکنه، باران میاد، الله داره باران رو نازل میکنه. یعنی هر چی که در این عالم اتفاق داره میفته ظهور اسماء الهیه، چون خداوند فعاله، فعال یعنی بسیار انجام دهنده. در حالی که یهود میگفتن ید الله مغلوله، دستای خدا بسته است، اصلا خدا رو و این عالم رو مثل بنا و بنا میدونن. این مسجد رو یه نفر یه روز بنا کرده، شاید خودش مرده باشه الان، میگن این عالم رو هم خدا آفریده، ولی خب یه گوشه نشسته داره چپق میکشه، مثلا عالم داره باز خودش میچرخه، در حالی که این عالم ظهور اسماء الهیه. یه لحظه این فیض قطع بشه همه نیست میشن. اینا کجروی دارن در اسماء الله، نشناختن اصلا اسماء الهی رو، که سوال میکنن و من رحمان، با یه گفتیم الله رو میشناسن اما رحمان رو نمیفهمن. و تازه نمیگن که چه کسیست رحمان، میگن چیست رحمان و مر رحمان، نمیگن من رحمان، چه کسی رحمان است؟ میگن من رحمان. رحمان چیه؟ رحمان چیه؟ که معرفت اسماء الله، معرفت ظهورات حق، که اون وقت تو آیه قرآن دنبالش جواب میده به اینا، که اینا چیزایی که مفسری نگفتن اصلا. همون سوره فرقان رو بخونی دنبالش میفهمد تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک است اون کسی که در آسمان ها بروج قرار داده، خورشید و ماه قرار داده. این جواب همون سؤال و من رحمانه، که حالا بحثش مفصله، بخواییم وارد این قسمتش بشیم که چه جوابی به اونا، این جواب چه جور جوابی برای اونا، که حالا باید یه وقت دیگه پیش بیاد. خب و فی هذه الآیه اوجب الله علی عباده علم الحکمت و توحید و معرفت الافاق و الانفس و علم الاسماء و مشاهدت المظاهر و المربوبات. خداوند در این آیه واجب کرده علم حکمت را. حکمت یعنی ارتباطات بین اشیاء، و علم توحید و معرفت آفاق و انفس و علم اسما رو و مشاهده مظاهر و مربوباتش رو، چون فرمود ولله الاسما. ولله چیه؟ توحیده. اسما ولله الاسما علم اسماییه. فدعوه بها، میشه حکمت عملی، بخوانید او را به این اسما. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، تجلیات اسما و مظاهر و مربوبات میشه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، به درستی که در خلقت آسمان و زمین، آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز، آیاتیست برای اولو الالباب. اولو الالباب یعنی چی؟ الباب جمع لبه، چه یعنی لبه کلامو بگو، لب یعنی مغز، اولو الالباب یعنی کسایی که دارای مغزن، یعنی کسایی که دارای باطنن، صرف لفظ نیست، انسان‌های باطن اندیشن، ژرف نگرن، اولو الالبابن، که روایت داری اولو الالباب شیعیان ما هستن، دارای خردن، اندیشن. چی؟ آیات آفرینش آسمان و زمین و اختلاف شب و روز. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف از چی گرفته شده؟ از خلف. خلف یعنی پشت سر. اختلاف یعنی پشت سر هم آمدن. مثلا میگیم در زیارت جامعه و مختلف الملائکه، یعنی محل اختلاف ملائکه، یعنی محل پشت سر هم آمد و رفت ملائکه. میگه این پشت سر هم آمدن شب و روز و آسمان، خود خلقت آسمان، خود خلقت زمین برای اولی الالباب آیاتی داره. باید اولی الالباب بشی بعد ببینین آیاتو که چجور شب و روز به وجود میاد، چجور به وجود میاد شب و روز. شما میدونید در کره ماه، نصف کره ماه همیشه شبه، نصف کره ماه همیشه روزه. خب یعنی آمدن شب و روز اونجا نداره، چون اون چرخشی که باعث بشه این کره به طرف خورشید به چرخه و اون شب و روز به وجود بیاد، اونو نداره. و آسمان ماه، اونجایی که روزه، آسمانش تاریکه، خورشید در وسط این تاریکی می‌درخشه. چرا؟ چون جو نداره کره ماه. ما اگر زمین وقتی روز میشه همه آسمان رو روز میبینیم، افق رو روز میبینیم، به خاطر این قبه، به خاطر این جویه که دور زمین رو گرفته، شعاع میتابه، نورانی میشه. ولی در کره ماه چون این وجود نداره، سطح ماه روشنه اما افق شبه، آسمان شبه، بعد در وسط این شب خورشید هست. که حالا این عکسای نجومی رو اگه نگاه کنید، عکساش هست که خورشید در وسط شب داره میدرخشه. شما ماه رو چجور میبینید تو آسمان شب؟ حالا اونجا بازم جو داره زمین، حتی همون نور ماه هم روشن میکنه، ولی اونجا یه چیزی مثل ماه ما، خورشید اونجوری تو دل شبه و سطحش روزه. این آمدن شب و روز به خاطر چرخشی که زمین به دور خودش داره. خب و چرخشی که زمین به گرد خورشید پیدا میکنه، فصول به وجود میاد. اونم چه چرخشی؟ چرخشی که زمین به گرد خورشید انجام میده، تنها چرخشش فصول به وجود نمیاره، بلکه چرخش زمین تغییر میکنه. الله سبحان الله، که اصلا چه نظمی به کار رفته. شما میدونید زمین به دور خورشید با حالت بیزیوار میچرخه، دایره نیست، بیزی دور میزنه، لذا در یه جا دور میشه از خورشید، در یه جا نزدیک میشه تو این دایره ای که داره دور میزنه. جالب اینجاست که در تابستان دور میشه از خورشید، در زمستان نزدیک میشه به خورشید. حالا چجور، چجور میشه اون وقت که این دور میشه، هوا گرم میشه، نزدیک میشه، خنک میشه؟ به خاطر چرخششه. یعنی وقتی که کره زمین به خورشید نزدیک میشه، اون چرخشی که در محوری که در حول خودش داشت، در حول خودش داشت، اون محور عوض میشه. اگه مثلا باید یه جایی باشه نشون بده انسان که چجور میشه چرخشش، که ته زمین بر میگرده طرف خورشید، ته زمین برمیگرده طرف خورشید بعد میچرخه. چون ته زمین برمیگرده طرف خورشید، خورشید به این نیم کره بالا مایل میتابه، لذا سرد میشه اون قسمت. ولی اون قسمتی که ته نزدیک شده به خورشید گرم میشه به شدت، قطب جنوبه، و اونجا یخ ها آب میشن، بخار میشن. چرا تو زمستانی همه برف میاد، بارون میاد؟ ها، این ابرا از کجا میاد؟ به خاطر اینکه اون قسمت یخبندان قطب نزدیک شده به خورشید، گرمای شدید اونها رو تبخیر میکنه. این قسمت نیم کره بالا هوا سرده، ابرها میرزن اینجا میشن چی؟ باران و برف و تگرگ و اینا فرو میریزن. که چرخش زمین به گرد خودش یک جور نیست، لذا این باعث به وجود آمدن فصول میشه. لذا افقها برای طلوع خورشید و غروب خورشید فرق داره. در زمستان خورشید از یه جا طلوع میکنه، در تابستان از جای دیگه طلوع میکنه، همینجور هم غروب کردنش متفاوت میشه. و این اختلاف شب و روز، پشت سر هم آمدن شب و روز، شما میدونید اگر این شب و روز پشت سر هم نمی آمدن، شرایط زیست محیطی در روی زمین به هم میخورد. یعنی هیچ گیاهی در روی زمین سبز نمیشد، هیچ موجودی نمیتونه زندگی کنه در روی زمین. شما سر ظهر دیدید گلها پژمرده میشن، ها؟ چند ساعت میگه طول میکشه، دوباره شب میاد، خنکی میاد، اون قسمت رو خنک میکنه، اون قسمت رو خنک میکنه، که دوباره روز میاد، اون نور، گرما، انرژی رو بتابونه به اینها. اگر اون قسمت شب باقی میمون، سرما یخ میزد اون ور کره زمین اصلا، و اون ور کره زمین میسوخت از گرما. که این اختلاف شب و روز، پشت سر هم آمدن شب و روز، شما ببینید تو تابستون یه ذره روزا بلند میشه، گیاها کمتر رشد میکنن دیگه، تو بهاره که خیلی رشدشون زیاد میشه، یه ذره بیشتر طول چند ساعت افزوده میشه روز. حالا اگه ببینید مثلا روز 24 ساعتی میشد، مثلا شرایط زیست محیطی به هم میخورد. این اختلاف چه دقت و نظمیه که خداوند سبحان بنا کرده برای زمین که شرایط زیست محیطی در روی زمین برقرار بشه. حالا جو داریم، جلو اشعات خورشیدی رو میگیره، جلو اشعات فضایی رو میگیره که اشعات مضر به ما نرسه، فیلتر میکنه، از اون بر اکسیژنی که در روی زمین هست، و و و و هزاران هزار شرایط هست برای اینکه ما به این سادگی در روی زمین نفس بکشیم و زندگی کنیم. و این نظمی که در این عالم برپاست، همین ماهی که دور زمین دور میزنه، همین ماه، اگر این ماه نبود شرایط زیست محیطی در روی زمین به هم میخورد. ماهی که ما میگیم چه خاصیت داره این ماه، باشه یا نباشه، چون تمام جزر و مدها بر اثر این گردش ماه، جاری شدن چشمه ها بر اثر این گردش ماه، فشار خون انسان و حیوانات بر اثر این گردش ماه، رشد گیاهان به خاطر این گردش ماه، و هزاران خاصیت دیگه، اثرات دیگه‌ای که در روی زمین داره. که انسان وقتی معرفت پیدا کنه به اختلاف صور موجودات، شما توحید مفضل رو بخونید، کتاب توحید مفضل، مفضل ابن عمر از اصحاب امام صادق علیه السلام، چندین جلسه خدمت آقا رسیده، آقا برای ایشون مطالبی رو گفته، ایشون نوشته، شده توحید مفضل. تمام حرف امام صادق علیه السلام در مورد شرایط زیست محیطیه. میگه اگه باد نبود چی میشد؟ حیات تعطیل میشد اگه باد نبود. اگه باد نبود حیات تعطیل میشد. اگه گرما نبود، اگه سرما نبود، اگه شب نبود، اگه روز نبود، اگه فلان نبود. حتما عزیزان توحید مفضل رو بخونن، خیلی کتاب ارزشمندیه و فکر کنید روش. به درستی که در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف شب و روز آیاتیست برای صاحبان لب. و هذا الباب من المعرفه، و این باب و این در معرفت آنی است که مما سلکه العرفاء الالهیون، بابی دریه که عارفان الهی از این در وارد شدن. و الحکماء الاقدمون، حکمای اقدم قدیم، و هم از ذاهبون، و اونها گفتن و اونها رأیشون بر این بوده که ان هذه صور المتخالفه، صور اسماء الله تعالی، این صور متخالفه ای که میبینیم از گرما و سرما و شب و روز و تری و خشکی و و و و و، اینا صور اسماء الله هست، تجلیات اسماء الله هست. و زلال و مسل و مظاهر لما فی عالم الالهی، مظاهر، تمثلات، سایه ها، تجلیاتی از عالم الهیه که در این جا داره پیاده میشه. خب حالا عبارت تموم کنیم. و مظاهر لما فی العالم الالهی من از صور المفارقت الالهیه، که اینجور یه بحث مفصلی داره که اگر اجازه بدید این رو جلسه بعد عنوان کنیم انشاءالله، چون مطلب مهم حیفه. و السلام علیکم و رحمت الله. یا الله، عزیزان شب عید قدیر جشن داریم، تکیه شب چهارشنبه میشه.